من و هفتی مسئله هم کاملا اجتهادیه. اینطوری نیست که بگیم آقا شهرت مثلا به یه دسته از این روایات. وقتی میگم اجتهادی یعنی فقه تعبد نیست اینجا که بگیم وصل الیهم دلیل لم یسر الینا فلان دسته روایات از محل بحث خارجه. نه نه، همه از زمان قدیم تا الان به بعضی از این دسته ها فتوا داده شده. خب حالا اگر بخوایم رو بریم رو قسمت تفسیر، بین دو قید باید بحث جدی کنیم. یکی مسئله نقش شکل یا مسئله عرض به منظر شما مجسمه یک جهت، یه جهتم بین مسئله ذروح و غیر ذروح، این دو تا قید باید تکلیفشون معلوم بشه. عنایت کردی؟ خب یه اساس قصه ایه که ما میخواییم دورش پیرامونش بحث کنیم. حالا شیخ اینجا چند تا مطلب میگه. جنبندی شیخ، نظر مرحوم شیخ اینه. شیخ میگه که آقا نکته اول، یک، حکمت این روایات و لسان بعض دیگه از مجموع ادله میفهمیم که شارع مقدس از مجموع این بحث، یعنی این بابی که درش وارد شدیم، این مد نظرش بوده که تشبه به باری اتفاق نیفته است جل و علا. یعنی آدم خلق یه چیزی نکنه که دیگران بگن که این مثل خالق کائنات داره خلق میکنه. از روایات تشبه نفیه، تشبه به باری در خلق، در خلقت. شاهد این مطلب از سید مرتضی است که سید مرتضی و دیگران از خودما گفتن که آقا عنایت کنید، حکم اگر یا حکم فقهی و فرعیه، احکام فرعیه، واجب و حرام، همه تابع بلوغن، عقلن، تابع قدرتن، پس سبی برش حرام نیست. حالا علا فرض تسلیم بر سبی حرام نیست، لکن سید مرتضی بعد از خودما گفتن که آقا حتی سبی را قدرت این انجام این کار و متمکن از انجام این کار نکنید، حرامه حتی سبی، چون مسئله خطیریه، مسئله تشبه به باری در خلقت و ادای خدا رو در آوردن هیچ چیز شوخی نیست، لذا حتی سبی را هم قدرت این کار رو بهش ندید. شیخ میگه یه حکمت از کلمات خودما میفهمیده میشه. اگر بنا رو بر این بگذاریم، نظر شیخ رو دارم میگم، اگر بنا رو بر این، وقتی میگم نظر شیخ، هر کدوم از این قسمت ها مقابل داره ها، یعنی این همین مقدمه، بعضی اینو قبول نداره. شیخ میگه اگر بنا رو بر این بگذاریم، مسئله دو این میشه که تشبه حد وسط نتیجه استدلال معلوم میکنه. وقتی حد وسط تشبهه، فقط مسئله در ذروح ها مطرحه، پس حرمت اینجاست، حرمت فقط در ذروح، چون تشبه تو ایناست. در اشیاء بی جان و اینها تشبه معنا نداره، و الا اگه بخوایم نسبت به اشیاء بی جان سرایت بدیم، خیلی تالیفاست ها پیدا میکنه. خب تالیفاست این مطلب که در ذروح حرمت داره، هم از اقوال فقها ها معید داره، هم از روایات معید داره، که در یه سری روایات در ذروح حرمت گفتن، در غیر ذروح جواز، در عبارات فقها ها هم مفهوما و منطوقا وجود داره. بعضی تصریح کردن که منطوقا فقط در ذروح حرامه، بعضی مفهوما هم گفتن اگر در غیر ذروح بخواد حرام بشه، خیلی مشکلات و تالیفاست ها به وجود میاد. مثلا چه تاریف فاسدی؟ مثلا این که اون موقع حتی نقاشی هایی که رو لباس هاست و تزیین ها، اینا باید حرام بشه، چون هیچ نقاشی و شکلی نیست که الا شبیه به یه چیزی از اشیاء عالمه، میشه سریع تمثیل درست کرد، تشبیه درست کرد. شیخ پس این نظر رو میگن تمام میکنن، این نظر شیخ. بعد از این مطلبه که مطلب جا
چرا؟ بنابراین ما روایت رو دوستی منطقا داریم، چرا نظرش مالی دکره و بسیل تشبه به نظر شیخ خیلی تردید اول، یعنی روایات ناظر و موافق با اون نتیجه که از مثلا
یک ترتیب بحث عبارت شیخ اینه، من به خاطر شیخ دارم این رو میگم. از بیرون شاکله رو گفتن، شما تو خب من شاکله از بیرون گفتم چون تو درس خارجش خیلی بحث هست، اینجا خیلی بحث هست. من اینا رو مقدار زیادی شبههای جوادی حفظه الله مقدارش هم با حاج آقا موسی خوندم، خیلی دعوا اینجا وجود داره. او شاکله محفوظه، شیخ اینطوری جنبندی کرده، تو عبارتاش هم اشاره میکنه به بعضی از مقابلهای خودش، تو بعضی هم اشاره نکرده، فقط نظر خودش رو میگه رد میشه.
دلیل غیر صدا، غیر ضرور. بله. دلیلش فقط اون تالیف صداست یا
گفتم شیخ میگه نه، اون حکمت را چون قبول داریم، این حکمت مسئله تشبه فقط در ضرورها مطرحه. هیچ میگه واضحه. میگه واضحه که در ضرورها تشبه ممکنه صدق پیدا کنه که شما یه موجودی رو دارید تعریف می‌کنید شبیه موجودی که خدا خلق کرده، اما در غیر ذروها هر چقدر زیبا باشه قشنگ باشه، یعنی واقعا کسی نقشه درخت و نقشه اشیاء بیجان و مصنوعات بشری که خودشونو بشر خلق کرده بکشه، خود اینا رو خلق بشر خلق کرده تا چه برسه به شکلش، یا هیه پله بریم جلوتر، اول اینو میگه بعد میگه نه بریم جلوتر. ادامه بحثو دارم میگم ها، جواب شما هم ادامه همین بحث. حتی گیاهان و کوها و چشمه و شیخ میگه کسی از این نقشه اینا رو بکشه، هر چه قدم قشنگ بکشه، کسی از فعل او مسئله تشبه به باری این رو متوجه نمیشه. شیخ میگه پس ملاک ما میشه ذروح، حرمت در ناحیه ذروح نه غیر ذروح. نکته دوم ملاک ما برای مسئله ذرو تشبه به باریه، صدق اینها هم عرفی، عرفه که صادق کجا این رو صادق ببینه کجا این رو صادق نبینه. یه جمله پرانتز از خودمون، حالا اگر ملاک عرفی شد ممکنه عرف هزار سال دیگه خیلی چیزها رو تشبه حساب نکنه که هزار سال پیش تشبه حساب می شده اگه صدق عرفی شد. ای کدوم عرف ملاکه این باید تو بعدن بحث کنیم تو اصول، شیخ اینجا بهش اشاره نمی کنه. پرانتز بسته. نفی
تشبه بی باری رو هم بگید که چه عنوانی از چه بابی ما
گفتم از روایات فهمیده شد، حکمت این روایات
این
حال دیگه، این میشه اشکالاتی که به شیخ گرفته شده دیگه، اینا حواشیشه. یعنی فهمیدیم تا اینجاشو فهمیدیم، ادامه داره حرف. حالا میگم
حکمت یعنی چی تو
روایات، شیخ تعبیرش این، شیخ میگه حکمت روایات به انضمام اقوال فقها نوشتم با تابلو و فهم و روایات دیگر اینه که آنچه که تو کل ای باب داریم مطرح میکنیم بخاطر مسئله تشبه
در مقابل عزت
جانم. نه شیخ اینجا بخاطر روایات و اقوال فقها داره ازش بار علت میگیره، تعبیرش حکمت اما بار علت داره شیخ از این میگیره. بله استظهار هست، اما حالا استظهار شما اینه که این حکمت یا علته، علت تو عمن و تو خصص، حکمت روایت که تو عمن و تو خصصی توش معنی نداره. شیخ گفته حکمت اما داره ازش استفاده تعلیلی میکنه، چرا؟ چون میخواد با توجه به این مبنا برگرده اطلاقات را محدود کنه. شیخ بعد از اینکه این مطالب رو با این جنبندی بیان میکنه میاد سراغ اقوال دیگه. شیخ دو تا قول از فقها نقل میکنه، یه قول از فقها حرمت مجسمه اعم از ذر روح و غیر ذر روح، یه قول دیگه هم که نقل میکنه عرض کنم خدمت شما، پیداش کنم عبارت رو که دقیق مطابق با عبارت بگم. یه قولم اطلاق کامله، چه مجسمه چه غیر مجسمه، چه ذروم و چه غیر ذروم. خب بعد شیخ شروع میکنه جرح و تعدیل اینها. در جرح و تعدیل اینو من قبل از تعطیلات گفتم، اگه یادتون باشه گفتم شاه بیت این روایات سر دو سه تا کلمه میگرده. کلمه اول تمثال، کلمه دوم صورت، چه مزیدش چه مجردش در روایت به کار رفته و از اینجور کلمات، نقش هم اومده یه جاها. شیخ میگه ببینید اگه ما باشیم، میخواد این دو تا قول رد کنه، شیخ میگه اگه ما باشیم، اگه ما باشیم این کلمه تمثال و صورت، این کلمه تمثال صورت یا حتی نقش، کلماتی که شابیت روایات هم، یا شما این کلمات را ظاهر در اعم از تجسیم و غیر تجسیم میبینید، یعنی اگه کسی گفت کلمه تمثال یا کلمه صورت به معنای شکل کشیدنه، اعم از این که این شکل چند بعدی باشه، یعنی جسم بشه، حجم بشه، ها، یا دو بعدی باشه، در حد یه نقشه روی یه کاغذی باشه، روی دیواری باشه، اگه کسی گفت ظهور این کلمه اینه، بعد اون موقع حق با همین قول اطلاقه، حرمت قائل بشید مطلقا من الاول الی الاخر، خب این خلاف ضرورت فقه، هیچ فقیهی هم تا حالا اینطور فتوا نداده، حتی اونایی هم که قائل به ای بودنه آخرش استثناء کردن خیلی چیزا. جانه تو مقام نقل جمع، تو مقامی که خواستن روایات رو نقل کنن و توضیح بدن اینطوری گفتنه بعضی از آقایون مثل شیخ طوسی و دیگران، اما آخرشش که قائل ای تا اینجا، لذا عمده اون قول اولی است، او بیشتر قابل بحث. حالا پس اگه بخواید ظهور اولیه کلمه رو اعم بگیرید، این قابل دفاع نیست. قول دوم رد، قول دوم پا تابلو که قول اول عبارت تو کتاب. اگرم بخواید مثل بالایی حرف بزنید، اعم بگیرید، اما اعم نسبی نه اعم مطلق، یعنی اعم بگیرید از ذرو و غیر ذرو، اما منحصرش کنید به چی نوشتم؟ مجسمه. مجسمه یعنی چه مجسمه یه درخت، چه مجسمه یه حیوان، چه مجسمه یه انسان، چه مجسمه یه کوه، چه مجسمه یه دیوار، چه مجسمه یه خورشید، همش حرامه. اگه بخواید اینو بگید، شیخ میگه خود دلیلتون چیه؟ میگن دلیلمون اطلاق کلمه تمثال. میگیم خب کلمه تمثال نه فقط در روایات اطلاق من اومده، یعنی اینا مفروض گرفتن که اطلاقات من و ما مقدم بدانیم، اما اطلاقات من را مقید کنیم به قید جسم، اطلاقات من را مقید کنیم به غیر جسم. همین شیخ میخو فلیه کن که اطلاقات جواز هم همین کلمات درشونه، اون موقع مشکل شما حل نمیشه. اگه شما بخواید به خاطر ظهور کلمه تمثال اطلاق رو قبول کنید، بعد یه قدر متیقن براش درست کنید به نام جسم، خب اینو تو اطلاقات جواز هم وجود داره، بعد اون موقع حلش به این نیست که تو موضوع تصرف کنید، حلش به اینه که تو حکم تصرف کنید، بگید اصل بر جواز، روایات ناحیه هم حمله بر کراهت بشن. ببینید شما الان همه دعواتون تو موضوعه، این روایات یه موضوع دارن یا حکم دارن، حکمه حرمت مثلا یا جواز مثلا، موضوع شما کلمه تمثاله، شما میگید ظهور کلمه تمثال در اعم از ذرو و غیر ذروه، اما به خاطر اینکه مثلا شایع پیش مردم مجسم سازیه یا مثلا اون چی که غلبه وجودی داره که تشبه درش اتفاق بیفته تو مجسم است یا چی، من اطلاق تمثال رو انصراف میدم به مسئله مجسمه، حکمم حرمت بمونه. شیخ میگه خب باشه، همونطور که روایات من اینطوره، روایات جوازم اینطوره، پس اون موقع تمثال دست نزنید، بیان تو ناحیه خود بگید من حمل بر کراهت میکنید نه حرمت، که با روایات جواز قابل جمع باشه، اگه بخواید این رایو بریم که شما رفتیده.
یعنی شیخ
میگه
این دو
دارم تعذری ندارم؟ هم هر دو اطلاقاتی هم ادله هم محکم. شیخ میگه لذا برگردیم، مسئله قامز هست، سه دست روایات هم داریم، اما طریق حل این نیست که ما بنامونه بذاریم که به اطلاقات عمل کنیم. نه خیر، به هیچ کدوم از اطلاقات عمل امکان نداره. ما باید یه قرینه ای تو روایات پیدا کنیم، با او قرینه بیم تفصیل بدیم. تمام شد. پس شیخ آخرش نظر خودش قبول میکنه و این دو تا نظر را رد میکنه. حالا همین قدر عبارت بخونم بعد ادامهش میدم. جان
مثلا این انصرافایی که غلبه افراد تو اون زمان با کدوم قسم بوده، مثلا اینا واقعا میشه در آورد داخل متوجه
باید فقیه به استظهار قطعی برسه. یعنی باید بگه ظهور روایت اینه، وجدانیه، نه روایت مجمع میشه. اینا رو اصول باید معلوم کنه، باب الفاظ و اصول.
نه تو عمل این انصراف
بله 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 میشه، بله بله میشه
نگارش شده مثلا
بله. نه میگم استظهار تعبیر کردم. استظهار از چه باب میاد؟ اصول باید این باب رو به شما بده. کی گفته که تاریخ حجته که اصول از کی گفته تاریخ حجته که تاریخ قرینه استظهار بشه؟ کی گفته قول لغوی حجته که قول لغوی قرینه استظهار بشه؟ اصول باید اول جاها رو معلوم بکنه تو باب الفاظ، حدود و سقوط معلوم بشه، بعد اونا رو بدین دست یه فقیه، فقیه بره تو مقام استنباط توسط اون استظهارا حالا به استظهار برسه. یعنی حس کنه که وجدانا روایت اینو میگه. ببین میگم قطع عرفی بعد به اینجا برسه.
حالا یه نفر تو اصول قائل نشد غلبه افراد، غلبه خارجی افراد انصراف سازه. حالا این غلبه خارجی که تو اون موقع بوده الان مثلا ضبط شده مثلا اصلا
چه؟ حالا همونجا باید ببینیم تو اصول اجازه داده که غلبه غلبه افراد رو از همه جا بگیریم. سقرویه میخوایم بفهمیم غلبه افراد داره یا نه، از چه از کجاها بریم غلبه افراد رو بفهمیم؟ باز اونا باید حجت باشن، نمیشه از طریق لا حجت رفت و غلبه افراد رو به دست آورد. برای همین عرض میکنم باید جا پاشو اصول معلوم کنه بعد بیایم سراغ این. یه مقداری از این جور بحثا رو که اینا روح علم اصول، یعنی کار علم اصوله، تو کتابای مرحوم مطهری خیلی موج میزنه. کسی من اینا رو قبل از اینکه طلبه بشم با کتاب مطهری خیلی یاد گرفتم، مثل صاحب مقتضیا، مثل نظام حقوق زن، تو کتاب مطهری اینا موج میزنه. صاحب مطهری اونجا نشون میده که من چرا مثلا برای مسئله حقوق زن میرم مثلا سراغ کتابای تاریخ، حتی ویلدورانت، و چه ربطی داره به مقام استنباط؟ بعد توضیح میده دلیلش چیه. پس میاد تو همین فضا. بخونیم عبارت را. بسم الله الرحمن الرحیم. خب کجا رسیدیم آقا؟ بله، و یعیدوه تا اینجا خوندیم ها، و یعیدوه. شیخ اون حکمت رو میگه وارد نظر خودش بخواد بشه. معید این معنایی که در روایت صحیح ابن مسلم خوندیم، تو صحیح ابن مسلم گفت که لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان. صحیح ابن مسلم که دو پاراگراف بالاتر ما بود داشت تسلیم میکرد که در غیر ذروه اشکال نداره. بعدش هم و مثل قبله من جدد قبرن، شیخ اومد کلمات کلیدواژهای اصلیه، یعنی این تمثال صورت و اینا رو توضیح داد. حالا میخواد معید رو هم بگه، قرینه ها رو جمع میکنه که نظر خودشو درست کنه. و یعیدوه ان الظاهره ان الحکمته. آقا ببینید کلمه میگه چی؟ حکمت، نمیگه علت. اما شیخ از حکمت به انضمام او دوتا فاکتور بعدی استفاده علت میکنه. ان الحکمت فی التحریم هی حرمت التشبه بالخالق فی ابداع الحیوانات و اعضاء الحیوانات علی الاشکال المطبوعه. مطبوعه یعنی چی؟ یعنی علی الاشکال المخلوقه التي يعجز البشر عن نقشها علی ما هی علی. بشر نمیتونه اون شکلی که هستن اینا رو خلق کنه و بسازه. عن نقشها فضلا عن اختراعها. شکلش نمیتونه به اون به اون دقت بکشه فضلا از این که بخواد بسازتشون. و لذا شاهد میاره من بعض الاساطین. شاهد چی؟ شاهد این که قصه سر تشبهه. من بعض الاساطین کاشف القطاع عن تمکین. تمکین یعنی چی؟ یعنی اقدار. قدیم تو لمعه میگفتم امکنه، تو اصطلاح فقها یعنی چی؟ اقدره. امکنه تو اصطلاح فقه ها یعنی اقدره. امکنه یعنی ممکن است. کاری به امکانی که جهت قضیه و ایناست تو فلسفه و منطق خوندید
نداره. امکنه ای اقدره تو فقه طوری، هر وقت میخونید کلمه امکنه تو فقه، غیر کلمه امکنه تو فلسفه و اصوله. ان تمکین غیر المکلف من ذاله، حتی سب غیر مکلف یعنی سبی، حتی یا مجنون، سبی رو هم قدرت ندید این کار کنه، مجنون رو هم قدرت ندید این کار کنه، در حالی که حرمت های فرعی در فقه تابع شرایط عامه، معلوم شه این حرمتی که حرمت بزرگیه، یه چیزی در نزدیکی شرک و ایناست که میگه حتی نذارید سبی و مجنون سراغش بره. و من معلوم ان المادته، خب حالا از اینجا شیخ میخواد بیاد سراغ اینکه مجسمه یا غیر مجسمه. میگه آقا اگه حکمت ای شد کاری به مجسمه و غیر مجسمه نداره. و من المعلوم واضح است ان الماده لا دخل لها فی هذه الاختراعات العجیبه، این که ماده داشته باشه یا نه ملاک نیست، این که حجم داشته باشه یا نه ملاک نیست. فتشبه انما یحصل بالنقش و تشکیل لاقه، تشبه با شکل ساختن درست میشه، با همین که نقاشیش هم کنی تشبه ممکن اتفاق بیفته، بله با جسم درست کردن تشبه بیشتر هم میشه. و من هنا شیخ میگه با توجه به این قرائن، هم کلمه تمثال و صورت که توضیح دادیم، هم روایاتی که صحیح ابن مسلم بود، هم الان این حکمتی که گفتیم، یمکن استظهار رو با این قرائنی که تو این دو صفحه گفتیم میشود استظهار که چه چیزی را؟ اختصاص حکم به ذوات الارواح فقط. فإن الصور غیر ذوات الارواح کثیرا ما، خیلی وقتا تحصل به فعل الانسان، صور غیر ذوات ارواح با فعل انسان اتفاق میفته خیلی جا، نه به خاطر صورتگری، لدوائل اخر غیر خاصه تصویر، نه که به خاطر اینکه میخواد نقاشی کنه یعنی حتما خودش شبیه خالق این شیء کنه، نه اصلا به این نیت نه، همینطوری بالاخره حالا میگیم مصادیقش، آقا داره لباس میدوزه، داره رنگامیزی میکنه لباسشه، و بعد از دور که این لباس رو نگاه میکنه میبینیم مثلا چمنزار شده، مثلا داره چیزی میسازه، از بعد دور که نگاهش میکنیم میبینیم این شیئی که تو ساختی شبیه چیزی شده، مثلا نه اینکه نیتش این بوده که تشبه درست کنه، شده، خیلی وقتا اتفاق میفته. ولا يحصل به تشبه به حضرت المبدع تعالی عن التشبیه، اینطوری هم نیست که تشبه به حضرت خالق کائنات بشه، بل کل ما یصنعه الانسان، یکم عنتر، کل ما یصنعه الانسان من التصرف فی الاجسام، هر کاری که انسان انجام میده تو تصرفاتی که در اجسام انجام میده، یقع علی شکل واحد من مخلوقات الله، آخر شبیه چیزی از مخلوقات الهی میشه، اقدر خلقت خدا وسیعه که تو هر کاری بکنی آخر شبیه یه چیزی از مخلوقات میشه. لذا به خاطر این توضیحی که من دادم، قال کاشف اللسان، کاشف اللسان میگه چی اضافه کرده به این قصه شبیه حرف من، البته نقاط اشکالی تو حرف کاشف اللسان هست که شیخ بعدن میگه اشکالاتشو، اما کاشف اللسان اینطوری فرموده است، الا ما حکی عن کاشف اللسان فی مسئله کراهت الصلات فی الثوب المشتمل علی التماثيل، لباسی که بر شکل باشد، کاشف اللسان اونجا اینطوری فرموده است، انه لو عمت الکراهتو لتماثيل ذروه و غیر ذروه، اگه قرار باشه بحث رو از غیر شامل غیر ذروه هم بدونید، کرهت از ثياب ذوات الاعلام، لباسایی که نقش و نگار درشون هست همه مکروه هست، ذوات الاعلام یعنی لباسی که نقاشی شده. حالا کاشف اللسان اعم میگه، آقا عنایت کنید دیگه، میگه نقاشی بخواد نخواد اتفاق میفته، میگه چرا؟ میگه حتی نوع خیاطی که رو لباسا میکنید اگر رنگش با رنگ پارچه فرق کنه، از دور که نگاهش میکنه انگار چوب رو لباس گذاشتیه، انگار درخت کشیدیه، انگار چی کشیدیه، اگه قرار باشه اینقدر آدم دقت بخواد بکنه اون موقع هیچ اتفاقی نمیفته الا اینکه یه نقش و یه شکلی باش پدید میاد. لشبه الاعلام، اون نقش هایی که کشیدید رو لباس، بالاخشاب به چوب، والقصبات نیها و غیرها، و لکرهت از ثیاب المحشوه، محشوه یعنی لباس، محشوه یعنی پر، ثیاب محشوه یعنی لباسی که توش انواع چیزها به کار رفته، از رنگ و از طرح و از، یا حتی به خاطر خیاطیش، آقا چند دور خیاطی کردن رفتن برگشتن، خود این لباسو پر کرده، ظاهرش لباس ساده یه دستی نیست. لشبه ترائقها المخیطته بها، این در واقع خط دوخت هایی که در لباس وجود داره شباهت داره به همین اخشاب و اینها. بله سیاب و قاطبتن، همه مگه لباسی داریم که خیاطی توش نباشه؟ مگه لباسی داریم که توش نقش و نگار نباشه؟ لشبه خیوط این لباس ها، همه لباس ها بالاخشاب و نحو الاخشاب انتها. خب چیه عبارت کاشف القطان؟ کاشف اللسان به درد ما میخورد؟ این که ایشون داره تالی فاسه، گفتم عبارت های فقها و در روایات یه بار منطوقن یه بار مفهومن، تالی فاسه داره میگه. ایشون هم میگه اگه قرار باشه غیر ضروره بگیرید همه اینا خراب میشه. شیخ میگه و امکان ما ذکره لا یخلو عن نظره، ما اشکالی داریم به عبارت کاشف اللسان بعدن میگیمش کما سیجی، اما از این جهت به درد ما خورد، ولو از جهت دیگه ای اشکالی توش هست بعدن بحث خواهیم کرد. حاضر تمام شد. خب حالا آقا همین مقدار باعث میشه که غیر ضرور حرام نشه؟ یعنی شما به ضرس قاطعه میگید غیر ضرور مباحه؟ شیخ میگه که نه، ما با این مقدار از تالی فاسدها که در عبارات فقها بود نمیتونیم اطلاق عمومی یا حرمت رو به هم بزنیم. برای اطلاق حرمت رو به هم زدن نیاز به روایاتی هم داریم، نصوصی هم میخواییم که اون نصوص تخصیص بزنه او اطلاقات را. گفتم شیخ برای این که از اطلاقات دست بکشه مجموعه ای از حکمت، لغت، قول فقها و روایات رو استفاده میکنه. بعد از این که همه اینا رو استفاده آخرش هم میگه شک داریم، شک داریم، شک در تکلیف زاهد مجرای براعت. بعد همه ای استثناء آخرش هم نمیخوای زیر بار استثناء برید به دلیل اجتهادی با دلیل فقاهتی مشکل حل میشه. حالا از من قبلا گفتم ملاک شیخ چیه؟ تراکم زنون. یه جمله اول سال گفتم براتون یادتون باشه، گفتم طریقی که برای یک فقیه فتوای قطعی درست میکنه برای شیخ جزء الدلیل رو درست میکنه، اون طریق جزء الدلیل
درست میکنه. روایت
هست
جدا از این تراکم
زنون،
بقیه اصلا از حجیت
میفتن؟ نه نمیفتن، بشار به رساله اصلا مبنامون رو باید معلوم کنیم تو حجیت. یه حرفی که داریم میزنیم با یه مبنا از حجیت انشاءالله. اینطوری حالا با من دیگه ادامهش نهید، یعنی باید اونجا معلوم بشه مبنامون. شما مبناتون تو حجیت شهرت چیه؟ مبناتون تو حجیت قول لغوی چیه؟ مبناتون تو حجیت خبر واحد چیه؟ مثلا اگر کسی تو حجیت خبر واحد مبنا شد مبنای سید مرتضی، اصلا نمیتونه با خرواهد و جد بحث کنه، روایت ها همیشه ناهد جد، بعد اونا به دلش میخورن. فقط اگه کسی انصدادی شد چه اتفاق میفته؟ خیلی مبانی متشدده. بعد هر کدوم اینا یه راه ها، یعنی شما باید تو اصول، شما باید موقع که از اصول فقه میخوندید، نه الان که میخواید به تو رسال کفایه، اون موقع راه ها رو برای خودتون تصور میکردید. آقا اگه کسی مبناش ای شد اینطور میره، اینطور میره، اینطور میره، این میشه راهش. تمام. اگه کسی این شد این میره 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 اینطوری میشه راهش. اینو باید تو ضمن یک کتاب عادی مثل اصول فقه المجاز یاد میگرفتید، چون تو کتابای رسال کفایی که متن درس خارج اینقدر تشدد وجود داره دیگه اینجور تصوراتو به شما یه بحث میره اوسط بحث حجت خبر واحد میره تو بحث قصد عام، قصد عام میاد میره کجا؟ به خاطر عبارات صاف اصول، به خاطر عبارات کی؟ به خاطر عبارات دیگه. اصلا جای اینجور تصورات نیست اونجا، اینا رو باید اول یاد گرفت. هازو حالا جنبندی ولکن العمده تف اختصاص الحكم. حالا آقا همین مقدار دلیل بود برای اینکه حکم رو اختصاص بدیم به ذوات الارواح؟ میگه نه، لکن العمده تف اختصاص اصالت الاباحه، اصالت الاباحه. سعی رفتی تو اصل عملی؟ میگه نه، زودم نرو تو اصل عملی. آقا سبک گفتار شیخ سبک آموزشی نیست، قبلا گفتم اصل عملی میگه، اما میگه مضافه. مضافه یعنی چی؟ یعنی من تراکم قرائن درست میکنم، آخرش تو شک میکنی برو اصل عملی پیاده کن. ممکن تو همین راهی که داری میای با همون تراکم قرائن قطع کنی که دیگه نیازی به اصالت الاباحه هم نباشه. اینا که دارم میگم نقد بعد از حواشی عبارت مکاسبه. اونا اشکال به شیخ گرفتن. من میگم اشکال به عبارت شیخ وارد نیست، پیش شیخ حرف درسته. مضافاً الی ما دل علی الرخصه، آقا اساط الاباحه نه، مضاف به او ادله‌ای که دلالت بر رخصت دارن. مثل چی؟ همین الان گفتم صحیح ابن مسلم، مثل صحیحه ابن مسلم از سابقه همین الان خوندیمش. لا بأس مالم یکن مثال حیوانه، و روایت تحف المتقدمه گفت مالم یکن مثل روحانی. روحانی یعنی چی؟ نه یعنی ملائکه روحانی، نه یعنی عمامه بسر، روحانی یعنی ذر روح. خب و مورد فی تفسیر قوله تعالی، این آیه ظاهرا سوره سبع باشه، در مورد حضرت سلیمان، یعملون له، برای سلیمان انجام میدادن، مایشا یعنی نقشی درست میکردن هر چه سلیمان میخواست. چی بود؟ من محاریب و تماثیل، از هر شکلی، محاریب یعنی اشکال و تماثیل که سلیمان میخواست. بعد در روایت شرح کردی آیه رو، من قوله علیه الصلاه و السلام والله قسم خورد حضرت، ماهی تماثیل الرجال و النساء. آقا این آیه که برای سلیمان درست میکردن تماثیل ذر روح نبود، ولکنها تماثیل الشجره و شجر. تمام شد و ظاهره. خب آقا پس ما کدوم قید رو قبول کردیم؟ ما من شیخ کدوم قید رو قبول کردم؟ تفکیک بین ذر روح و غیر ذر روح، مجسمه و غیر مجسمه. شیخ میگه نه، او قید بل کنید و ظاهر شمولها، شمول این روایات مثل ما ابن مسلم، مثل طحف، مثل این روایت سلیمان، شمولها للمجسم و غیر المجسم. پس ما قائل به تفصیل شدیم، اما تفصیل ذر روح و غیر ذر روح. فبها با این جور تفسیری که ما گفتیم، با این روایات، یقید بعض ما مر منال اطلاق، اطلاقات جواز و اطلاقات من هر دو مقید میشن. خب حالا دو قول مقابل، خلافاً لظاهر جماعت، حیث انهم این جماعت بین دو دست، دو قول رو نقل میکنه، بین من یحکی عن قول دوم پا تابلو. کجا نوشتم؟ اطلاق دوم پا تابلو، من یحکی ان یا یحکا ان، یحکا بهتره، من یحکا عنه تعمیمه الحکمه، تعمیم داد اون قائل حکم را، لغیر ذر روح ولو لم یکن مجسما، اطلاق کامل، اعم از ذر روح غیر ذر روح، اعم از مجسم و غیر مجسم، لبعض الاطلاقات. دلیلش چی بود؟ بعض از اطلاقات منعه. خب شیخ میگه عقول اللازم تقیید این اطلاقات به ما تقدم. خب الان تو یاد گرفتی که به مطلق قابل فتوا امکان نداره. مطلق بگو روایات اول باب که خوندیم شون، مثل قبل علیه السلام نها عن تزویق البیوت، روایت گفت و ما هو تزویق البیوت، گفت چی؟ نقشون نمیدونم چی عبارت روایت یادم رفت، همونجا سوال کرد و ما هو تزویق البیوت،
تصاویر
و تماثیل. و قوله علیه السلام من مثلا مثالا، گفت من جدد قبرن او مثلا مثالا فقط خرج عن اسلام، اطلاق داشتن. این یه قول، شیخ میگه خود دیگه فهمیدی غلط. قول دوم، و بین من عبره به تماثیل المجسمه، این قول انحصار داد تمثال رو به چی؟ به مجسمه، بناعن علا شمول تمثال لغیر الحیوان، چون تمثال غیر حیوان رو میگیره، پس تمثال اعم از ذر روح و غیر ذر روح، اما منحصره به چی؟ به مجسمه. فخص الحکم بالمجسم، چرا اختصاص به مجسم داد؟ لأن المتيقن من المقيدات للإطلاقات، متيقن از ادله مقیده، و الظاهر من الإطلاقات، ظاهر من الاطلاقات. چرا؟ میگه به حکم غلبت الاستعمال، به حکم غلبت الوجود، به حکم کثرت افراد، النقوش لاقه، اون چیزی که از تحت اطلاقات منع خارج میشه هم با اطلاقات جواز هم با روایات مقیده نقوشه، چون نقوش مردم همه استفاده میکردن و خوندیم هم کاشف اللسان و دیگران خیلی تعریف حاصل داره اگه نقوش هم بخواد حرام بشه، پس نقوش رو از تحت اطلاقات من میبریم بیرون، بقیهش حرام. کجا؟ ندارم. کجا داریم؟ بناعن علا شمول تسبسال لغیر الحیوان کما هوه که زالک. شیخ میگه قبول داریم ما، ولی واقعیه که تمثال عام. اینا خواستن به اطلاق کلمه تمثال تمسک کنن، بعد بگن ادله من که کلمه تمثال درش اومده عام از ذر و غیر ذر و حرام. خب ادله جواز و ادله تفصیل چه کار کنیم؟ میگید سر اونا رو بالشت نقوش بخوابونید، بگید اونا گفتن شکلا اشکال نداره، اما غیر شکل مجسمش چه ذرو چه غیر ذروحش حرام. شیخ جواب میده و فیه ان هاز از ظهور. آقا هاز از ظهور پاشنه آشیل این دعوای کجا بود؟ پاشنه آشیل این قول تمرکز رو موضوع بود، موضوع کلمه تمثال، چون کلمه تمثال اهمه. شیخ میگه ان هاز از ظهور لو اعتبر، اگه قرار باشه ما نوکر کلمه در واقع عرض کنم خدمت شما تمثال بشیم و اطلاقش، لسقط الاطلاقات عن نهوز الاطلاقات لاثبات حرمت المجسم، اطلاقات از حرمت میفتن. چرا؟ بگید شما. گفتم با تابلو جواز هم اطلاق داره، اونم کلمه تمثال داره، و شما راه حلش اینه که به جای که موضوع دستکاری کنی ببری حکم دستکاری کنی. فتعین حملها حمل اللواد علی الکراهه دون تخصیص بالمجسم. اون موقع ظاهر، اون موقع دیگه نباید انحصارش بدیم به مجسم، باید حرمت بعدی تبدیلش کنیم به کراهت. و بالجمله خلاصه کنیم، التمثال شیخ دوباره همون رو میگه، التمثال فی الاطلاقات المانعه، تمثال در اطلاقاتی که منع کردن، مثل قولی من مثلا مثالا او جدد قبرن فقط خرج عن الاسلام، و ان کانت تمثال ظاهرا فی شمول الحکم للمجسم، اما کانه کذالک فی الادله المرخصه، در ادله مرخصه هم همینطوره، لمعدل حیوان اونجا هم غیر حیوان رو میگیره، که روایت تحف العقول و صحیحه ابن مسلم و ما فی تفسیر الایه، این روایتی که گفتیم. فدعوا ظهور الاطلاقات المانعه فی العموم و اختصاص المقیدات المجوزه بالنقوش، که کار این قائل بود تحکمه، این که شما اطلاقات را هم کنی به مجسمه بعد همرم ببری تو من، مقیدات رم انحصار بدی به نقوش، این تحکمه، یعنی این ظهوریه که دلیل نداره. فما چه کار کردیم؟ ما اومدیم قول لغت رو اووردیم، روایات سه تا روایت هم اووردیم، استنباط استظهار فقها هم اووردیم، حکمت روایات رو هم که از کل سه دست روایات به دست می اومد هم گرفتیم، اما مجموعی چار پنج تا قرینه استفاده کردیم، پس ما تحکمی نکردیم. فدع خب تمام شد. حالا مطلب آخر، ثم انه، اینو گفتم از بیرون نتیجه ای بحثم بود، لو عممنا الحکم لغیر الحیوان مطلقا، مطلقا چه نقش شکل چه جسم، یا نه مطلقا نه او مع تجسم، چه ذرو چه غیر ذرو اما مجسمش فقط. باز فظاهر ان المرادبه، مراد از این حکم چیه؟ آقا شیخ میخواد حکمت رو دوباره زنده کنه. ان المرادبه ما کان مخلوقا لله علی هیئت خاصه معجبه للناظر، منظور مخلوقات الهی که با هیئت خاصن، علی وجه تمیل النفس الی مشاهده صورتها، به طوری که نفس میل دارد بره اونا رو ببینه، صورتشون المجرده عن الماده او مع الماده، چه شکلشون چه نقاشیشون چه مجسمشون. اینا دعوا سر ایناست. فمثل تمثال سیف، اما چیزی که خود انسان، آقا اصلش خود انسان درست کرده، بدنش هم چه مجسمش چه نقاشیش هم انسان درست کنه دیگه، چیزی نداره. فمثل تمثال سیف و رمح، سیف شمشیر، رمح نیزه، و القصور قصرهایی که انسان میسازه، و الابنیت ساختمونا، و سفن کشتی ها، مما هو مصنوع للعباد و ان کانت فی هیئت حسنت معجبه، ولی که خیلی قشنگم باشه خارجه، اینا خارج از روایاته، چون اصلش ساخت بشره، حالا بدلش هم ساخت بشره. حالا اصلش باید بحث کنیم، میشه یه بحث دیگه. و کذا مثل تمثال، حالا کذا میخواد یه پله جلوتر بره، نه اونایی هم که مخلوق بشر نیستن، مخلوق خدا، اما یه چیزایی نیستن که اگه کسی مثلشون ساخت بگن شباهت به باری تعالی، پس صدق حکمت به دست کیه؟ و کذا مثل تمثال القصبات، قصبات جمع قصب نی، و الاخشاب چوبها، و الجبال کوها، و الشطوط شطها، جمع شط، شط نهرها، مما خلق الله تعالی لا على هیئت معجبت للناظر. اینا فعل الهی هست، انسان بیاد اینا رو درست کنه، به حیث تمیل و نفس الى مشاهدتها، نفس سر بره اینا رو ببینه، شکلشون رو ببینه، ولو به صور الحاکیت لها. آقا همه اینها هیچ، اینا خارجون و کذا، بالا گفت و کذا، همه اینها هم خارجون. دلیل لعدم شمول الادله لذالک کلی، ادله شامل این مورد نمیشه. تازه حالا یه تیکه دیگه برم جلو، آقا ادله میگفتن کسی که میخواد تشبه درست کنه حرامه. سلام علیکم و رحمت الله، حال شما؟ از مدرسه آیت الله مکارم یه مقداری بیاید بالاتر، من دم درم. هازا کله مع قصد الحکایت و تمثیل. تازه همه ی حرفا در جایی که ما قصدمون حکایت و تمثیل و شباهت و تشبه باشه. فلو دعت الحاجت و الى عمل شیء، احتیاج، سلام علیکم و رحمت الله، اومدم دم در. فلو دعت الحاجت و الى عمل شیء یکون شبیها به شیء من خلق الله تعالی. پس اگر احتیاج سبب بشد آدم شبیه به یه شیئی درست کند از مخلوقات الهی، ولو کان حیوانه، ولو که تو بعد از اینکه اینه درست کردی کسی دید گفت این شبیه فلان حیوان شد، من غیر قصد الحکایه، اصلا کسی هم دنبال تشبه و ساخت و این چیزا نبود، فلا بحث، قطعا قطعا این هیچ اشکالی نداره. شیخ میگه این اشکال کاشف لسانه، مگه ما روزی که خواستیم لباس درست کنیم دنبال این بودیم که شباهت شبیه به مخلوقات الهی درست کنیم؟ و من هو یظهر النظر فی ما تقدم عن کاشف اللسان. چه
این منفعتی درست میکنن
یا نه؟
یه منفعت
مقصودی
درست میکنن یا نه؟ یه نیاز
نه، فعلا اصلا دنبال مبنای بحث منفعت مطلوبه و اینا نیستیم، بحث ما موضوعیه فعلا تا بعدا ان شاء الله.
این که
مطمئن این کارو ما دیگه تو داریم بعد از میکنیم، دلیل ما چیه؟ روایات هماهنگی داشتن. به خاطر این روایاتی بود که اول بحث داشتی، اول جلسه نخوندی، قبل از تعطیلات خوندی، گفت شیخ حکمتو از کل روایات به دست آورد، یعنی همشون با هم منساقشون و ملاکشون واحد بود. التماس دعا.